بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. چه لذت بخش دور از دسترس ابلیس و به برکت روزداری که نفس اماره رو به شدت ضعیف و ناکارآمد کرده، یه نفس عمیق بکشیم در فضای نهج البلاغه و معارف اخلاقی و تربیتیش. داریم با همدیگه قدم به قدم بحث مبارزه با نفس برای رسیدن به خدا و خداگونه شدن رو با امیرالمومنین علیه السلام طی می‌کنیم. مولا علی علیه السلام در بخش اول به ما این راه رو یاد دادن که زبان تو اول مدیریت کن. اگر زبان تو مدیریت کنی، بقیه اعمالت به درد بخور میشه. اما موضوع دوم که امروز بخوایم بهش بپردازیم، بحث فروتنی و تواضع. ببینید عزیزان، هر انسانی، هر کی میخواد باشه، برای خودش یک جایگاهی، یه ارزشی، یک شخصیت و شأنی داره. هرگز خداوند متعال خوشش نمیاد هیچ بنده خودش رو وضیع، یعنی پست، ببینه. اما تواضع رو خیلی دوست داره. فرقش رو میدونی چیه؟ وضیع یعنی انسانی که واقعا پست، خودش رو جلو دیگران ذلیل میکنه که چیزی بهش بدن، یا رفتاری انجام بده که بهش ترحم کنن. این آدم خودش رو پست میبینه اصلا و رفتار پست هم داره. اصلا این بنده رو خدا دوست نداره و اجازهش هم نمیده که ما اینجوری بخوایم باشیم. دوزا دیدید چقدر با غیرت خدا؟ دیدید امیرالمومنین علیه السلام چی میگه؟ میگه کارد به استخونت رسید فقیر، دستتو به گرفتن قرض دراز نکن. اگه میتونی تحمل کن. چرا؟ چون زیر هر قرضی یه ذلتی خوابیده. بالاخره باید بری عرض نیاز کنی دیگه، یعنی باید بری مشکلاتتو بگی تا بهت قرض بدن. همین که میری مشکلاتتو میگی، در حکمت دوم نهج البلاغه است، رضی به ذل من کشف عن ذره. هر کس که میره مشکلات داخلی زندگی خودش رو افشا میکنه جایی، خودش به ذلت خودش راضی شده. چقدر سخت گرفته. آقا حالا بریم بگیم ما نداریم، بیچاره یه چیزی گیرون بیاد. نه نه، خودتو بیچاره میکنی با این روش. تو عزیزی پیش خدا. همین مکتبی که به تو اجازه نمیده به هیچ وجهی حتی در اوج مشکلات خودتو پیش هیچ کس خار بکنی، اما به تو دستور میده خودتو پیش همه کوچیک نشون بدی. اه چطور شد؟ فرقش این بود دیگه. آدم وضیع واقعا خودش پست میبینه خودش رو، اما آدم متواضع برعکس. آدم است که بالاست، از طرف مقابل خیلی بالاتره، اما خودشو میاره پایین، هم حد اون قرار میده، بلکه پایینتر از حد اون خودشو تصور میکنه، رفتار میکنه. خیلی نپیچونم لقمه رو. پیامبر خدا کجا و بقیه انسان ها کجا؟ چجوری برخورد میکرده؟ با بچه، با بزرگ، با زن، با مرد، با کاسب، با بقال، با کشاورز، با هر کسی یه جوری رفتار میکرده که اگر تو از بیرون نگاه میکردی فکر میکردی ایشون مثلا کارگر اون آقاست، در که این پیغمبر خداست. پیغمبر بالا بود اما خودشو میآورد پایین. تواضع یعنی این، در این حالی که برتری خودتو پایین تر ببینی. این خیلی آثار و برکات داره. خیلی آثار و برکاتشو در خودسازی و استفاده از فرصتهای معنوی برای توضیح میده نهج البلاغه. میگه ببین، یکی از عایق‌هایی که بین تو و خدا قرار میگیره و اتفاقا غلیظ‌ترین عایقه، غروره. فریبه به این که من کسی هستم و جایگاهی دارم و دانشی دارم و امثال این. بین تو و خدا حجاب الغره است، حجاب فریفته شدن به داشته‌های خود. این متن نهج البلاغه است. و اگه قرار باشه بین من و خدا حجاب باشه، چیزی از نور و گرمای خدا به من نمیرسه. نه اینکه خدا ضعیفه، من عایق دارم، من حجاب و پوشش دارم. این حجاب پوشش چجوری برداشته میشه؟ با تواضع. با این روش که من بگم من در مقابل دیگران هیچی نیستم، به خاطر خدا تواضع میکنم. حضرت فرمود من تواضع لله رفعه الله. هر کس به خاطر خدا تواضع کنه، خدا او را رفیع المقام میکنه، بلند مرتبه. پس من اولین دلیلی که پیدا کردم برای این که ما باید تواضع کنیم و این روش و منش ما بشه، یعنی ادا در نیاریم، همش با تواضع زندگی کنیم، اینه که این تواضع ضد اون حجاب بین من و خداست که غروره، فریب به نفسه. تواضع کن. خب آقا ما تواضع میکنیم، یه وقت طرف هوا برش نداره فکر کنه حالا خیلی گنده است، اب نداره بزو هوا برش داره. اولا ما یه مستکبر داریم، یعنی آدمی که همین جوری دیگران رو خار میشموره. در مقابل مستکبر که ما مطلقا تواضع نمیکنیم. در روایات آمده تواضع در مقابل مستکبر به اینه که جلوش استکبار داشته باشی. اما مگه مؤمنین، مگه زن و بچه، مگه فامیل و همسایه، مگه مردم شهر و دیارت مستکبری؟ نه، مردم عادیه. تو با اینکه از اونا با سوادتری بیا پایین، با اینکه مقامت از نظر اجتماعی بالاتره بیا پایین، با اینکه از نظر ثروت بالاتری بیا پایین، با اینکه از نظر محبوبیت بالاتری بیا پایین، افتادگی آموز. اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اگه میخوای از فیض ماه مبارک رمضان، اگه میخوای در طول عمرت از فیوزات الهی بهرمند بشی، باید بیای پایین. زمینی که بلند باشه که آب توش جمع نمیشه، بارون توش جمع نمیشه، که خشک میمونه آخرش. پس تواضع اولا با این نگاه باید شکل بگیره که من با توجه به این که انسان هستم و انسان با توجه به این که زمینه فساد درش هست، حالا که پول، مقام، قیافه قشنگ، شهرت، دانش، مدرک، هر چی گیر اومده، در معرض خطرم. راه این که جلوی خطر رو سد کنم که بیام پایین. اصلا ابراز نکنم چه مدرکی دارم. جوری با مردم رفتار کنم که فکر کنن از خودشون پایین‌ترم. من راحت‌ترم. من خیلی راحت‌ترم. در نهج البلاغه نوشته که کسی امام علی علیه السلام در دوران رهبریشون دیدن که لباس وصله‌دار پوشید. اعتراض کرد یا سوال کرد یا امیرالمومنین آخه شما رهبر جامعه این، چرا لباس وصله‌دار میپوشی؟ حضرت فرمود چه اشکالی داره؟ نفس انسان خاضع میشه، مؤمنین هم ازش یاد میگیرن، میگن اگر علی اینجور ساده زندگی میکنه پس ما هم اذیت نشیم. مثل همین نفس منم غره نمیشه، نفس منم گرفتار زیاده خواهی نمیشه، خاضع میشه، نرم میشه. خب در مورد تواضع تو نهج البلاغه ما چند نکته جالب داریم که من سعی میکنم در قالب یه توضیح خیلی شیرینی به نظر شما تقدیم کنم، اگرچه خود نهج البلاغه از همه کلام ها شیرین تره. اولا امام علی علیه السلام رهبر شدن، رهبر اون روزم امیرالمؤمنین خودش که چیز دیگه است، جامعه ای هم که زیر دستش به عنوان رهبری دادن الان به اندازه سه قاره امروز بوده. یه همچین شخصیتی که تقریبا یه ابرقدرتی رو تحویل گرفته، در خطبه 216 نهج البلاغه خیلی راحت به مردم میگه که اولا خوشم نمیاد از من تعریف کنید، قبل از اینکه رهبرم بشم خوشم نمیاد، الان دیگه بیشتر. ثانیاً حتی کارهای خوبی که براتون میکنم هم نمیخواد بیاد بگید. ثالثاً نکنه یه وقتی انتقادی، پیشنهادی به ذهنتون میرسه، از ترس من که حاکم هستم لکنت زبون بگیرید و من نمن کنید. خیلی راحت بیاد انتقاد کن. آقا امیرالمومنین عزیزم، من و تو امام علی رو امام معصوم میدونیم. مردم اون زمانه مگه چند درصدشون شیعه امام علی علیه السلام بودن؟ خیلی هاشون اصلا شیعه نبودن. حضرت ببینید چه راهی باز میکنن. در خطبه 216 میفرماید که انتقادتون رو بیان راحت به من بگید. بعد میفرماید زیرا خودم را مسئول از خطا نمیدانم مگر اینکه خدا رحم کند. تا اینجا راهو باز گذاشت. آخه امام علی که خطا نمیکنه، بعد کی جرأت داره، کی اجازه داره بره امام علی انتقاد کنه؟ ما نمیخوایم مثل بعضی از انسانهای خبیث یا نادان گذشته بگیم به امام زمانم میشه انتقاد کرد. نه خیر، بحثمون اینه امام علی چقدر متواضع، با اینکه معصوم علل اطلاقه و خودش هم جاهای دیگه به مناسبت گفته، اجازه میده مردم باهاش راحت باشن. این یه نمونه. یه نمونه دیگه، امام علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر نوشته درست تو مسئولیت خیلی مهم میداری، وقت نداری که مستقیما همه مسائل تک تک مردم رو خودت بررسی کنی، نه دیوانی داری، تشکیلات اداری داری، اما مواظب باش زیاد اگه از مردم دور بشی غرور میگیرتت. لذا یه وقتایی کل این حاجب ها و نگهبان ها و دوروریات رو دور بزن، مستقیم برو با مردم بشین، مستقیما مشکلات مردم رو بشنو و اگر دستت برمیاد خودت مستقیم حلش کن، به معاون و مدیر کل اینا نسپر. چرا؟ که نفست غرور پیدا نکنه. دیدید بعضی مسئولین چقدر خاکیان؟ چون راحت مردم میتونن برن بیان ببیننشون تو نماز جمعه، تو خرید. اما بعضی از مسئولین خیلی تیپ تکبر دارن، اونایی که خیلی از مردم دور شدن، همه جا با محافظ، همه جا با ماشین، همه جا فلان، هیچ وقت تو نماز جمعه هم جرئت نمیکنن بیان تو مردم بشینن. خب اینا به درد نمیخورن، مردم اینا رو آدم متکبری میدونن، خودشون هم از خودسازی محروم میشه. در حالی که ما در اسلام امیرالمومنین اسلام جایگاه ویژه نداشتیم تو نماز جمعه، همچنان که اول انقلاب هم نداشتیم. شما تصاویر نماز جمعه های حضرت آقا یا اون اوائل مرحوم های طالقانی رو برید ببینید تو تپه های عباس آباد تهران، همینجور رو خاک جا نمازی انداختن، هر کی اومده جلو نشسته دور هم. حالا من امنیت رو جدی میدونم، اما بعضی وقتا توهم ناامنی داریم. توهم همین الانش بسیاری از مسئولین رو من میشناسم، با چشمم میبینم که مثلا دانشگاه تهران که نماز جمعه تهران باشه یا مصلا، از همون دری که مردم میان میان، همون جام که مردم میشینن قاطی جمعیت میشینن. 40 سال هم از هیچ اتفاقی نیفتاده. کم کم حاجب داشتن مسئولین از مردم، علما از مردم، اینا رو از تواضع دور میکنه. از تواضع که دور کردن دیگه نمیتونن خودسازی کنن، دیگه نمیتونن. اینم دوتا دیگه. در حوزه تواضع چی داریم؟ امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، هم در خطبه 193 هم در حکمت 289، انسانهای باهوش رو اینگونه به ما یاد میدن. میگه آدم باهوش اونه که حواسش به آخرتشه، یعنی از این دنیا میخواد هی بکنه به آخرتش زیاد کنه. چرا؟ چون اینجا که فانیه، اونجا باقیه. آدم باهوش اونه که برای موقعیت باقی خودش آماده سازی شده باشه و آماده کرده باشه. خب اینا زرنگن. چجوری زرنگی میکنن؟ یاد گرفتن کنار نماز و عبادت و سحرخیزی و امثال این که جای خودش بسیار موثره، یکی از چیزایی که قیامتشون رو میتونه خوب بسازه تواضعه. تواضع. لذا در خطبه 193 حضرت بفهمد مشی و همه تواضع، یعنی اصلا منش و روش زندگی اهل تقوا بر اساس تواضع. یعنی انقدر اینا درونی و نهادینه شده تواضع براشون، که هر کی پیش اینا میره اصلا یادش میره که اینا چه آدم های بزرگی هن. فکر بکنه آدم های کوچیکی هن انگار. یعنی باهاشون راحته، خیلی راحت. در خطبه 193 چند جا حضرت یه اشارات اینجوری دارن. خب یعنی اهل تقوا رو اهل علو نمیدونن که بخوان خودشون برتر نشون بدن. و یکی از راهاش اینه که تلاش بکنیم از این به بعد کلمه من رو تا میشه استفاده نکن. من اینجوری گفتم، من اینجوری داشتم، من گفتم، من اینو ساختم، من اینو بخشیدم، من بودم. که این من بیچاره میکنه انسان رو. تا میشه از من استفاده نکنی. شاید برای بعضی تعجب باشه، حالا یه کلمه است. نه، کلمات بار دارن، بار معنایی رو روان انسان اثر داره. شما به یکی بگی دوستت دارم، به یکی بگی خوبی، به یکی بگی بازم تو اومدی، چقدر فرق داره؟ رو ذهن و روانش اثر داره. خب واژه هایی که به کار میبری رو ذهن و روان خودت هم اثر داره. وقتی زیادی من گفتی، باورت بشه که یه چیز تافته جدا بافته و این غرور میاره برات. حتی اون جایی که خودت بودی کاری کردی بگو ما. بهترش میدونی چیه؟ این که بگی خدا انجام داد. امام 15 سال مبارزه کرد با رژیم منحوس پهلوی، در بدری کشید، از اینجا به کویت، از اونجا به کجا، از اونجا. وقتی برمیگشت 5 میلیون نفر از جمعیت 36 میلیون نفری ایران اومدن استقبال ایشون. ولی وقتی خبرنگاره تو هواپیما گفت حضرت آیت الله حالا که داریم برمیگردیم با پیروزی به کشور، چه حسی دارید؟ خیلی بی تفاوت فرمود هیچی. به؟ یعنی چی هیچی؟ هیچی دیگه. من کاری کردم که بخوام به خودم ببینم و کیف کنم، کاری نه، که همش خدا. وقتی هم خرمشهر آزاد شد، فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. خدا. انسان اگر متوجه این واقعیت باشه که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، تا تو نبودی که تیر پرت کردی و هدف خورد، خدا بود که پرت کرد، هیچ وقت از من استفاده نمیکنه به این راحتی. بزرگترها یادشونه ما یه رئیس جمهوری اول انقلاب داشتیم متاسفانه به اسم سید ابوالحسن بنی صدر. این انقدر میگفت من. آخر امام فرمودن هی نگویید من، بگویید مکتب من. نتیجه چی شد؟ جلو امام ایستاد، جلو انقلابی ها ایستاد، جلو این مردم ایستاد، چماق به دستایی که مزدور بنی صدر بودن تو دانشگاه و بیرون دانشگاه چقدر این مردم رو زدن و کشتن، چقدر بار درست کرد بر این کشور. تو واقعه طبس قبل اینکه بچهای سپاه برسن اسناد این امریکایی‌ها رو جمع بکنن، دستور داد با هواپیما ریختن همونجا رو دوباره بمبارون کردن. فرمانده سپاه یزد شهید منتظرالقائم همونجا شهید شد به خاطر خیانت بنی صدر. بچهای هویزا و علم الهدا به خاطر خیانت بنی صدر اونجوری شدن. چرا؟ میگم من بهتر از امام میفهمم. بذارید زمین میدیم زمان میگیریم. صدام هی میمد جلو میگرفی میگفت داریم زمین میدیم زمان میخریم. انقدر من کرد تا منفور همه کسانی شد که بهش رأی دادن. دیگه دید تو این جامعه جایگاهی نداره و اگه بمونه تیک بزرگش گوششه، با آرایش و لباس زنانه از این کشور با دامادش مسعود رجبی فرار کرد. یه عمر رفت فرانسه، جیره خار دشمنان ملت شد، بعدم مرد. اما بلا فاصله بعد بنی صدر نخست وزیرش رجایی شد رئیس جمهور. رسما میگفت اگر کار خوبی کردم به پای مکتبم بذارید، اگر اشتباهی کردم به پای من بذارید. چون من نداشت همش از ولایت فقیه گفت، همش از اسلام گفت، همش از خدا گفت. مگه چقدر کلن رئیس جمهور نست که یه ماه، اما 40 سال محبوب دلهای نسل بعد نسل ماست. پس برای رسیدن به خدا یکی از ظرفیت‌های استثنایی تواضع که همزمان میتونه یکی از موانع خیلی سخت رو هم برداره که عجب و غرور و تکبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.